در کربلا با تشنگی بخوره، وگرنه نباید مثلا مشکل آب با معجزه حل کنه. زندگی عادی نباید با معجزه و علم غیب باشه. این معجزه علم غیب مثل اسلحه یه که به پلیس میدن بره روز جنگ، نه که حالا این پلیس میره تو خونه نسبت به خانمش و بچهش و همسایش اسلحه بکشه. اسلحه داره پلیس، اما حق استفادهش طبق نظر فرماندهه. امامان ما علم غیب و معجزه و دعای مستجاب دارن، اما بنان زندگیشون با معجزه و دعا و علم غیب حل کنن. زندگی با زندگی عادی باشه، مریض شن داغ ببینن، پیر شن مریض شن بخندن گریه کنن مثل بقیه ها. اگر ایتو نباشن برای ما الگو نیستن. اگر امامان ما خواست باشن کاراشونو با دعا و معجزه و علم غیب حل کنن، وقت دیگه برای من الگو نیستن. خود امام حسین با دعا و معجزه مثلا مشکل تشنگی رو حل کنه، بعد من میگه تشنگی صبر کن، میگم چطور خودت صبر نگردی؟ بعد اون هم تمام سختی‌های بشر رو بعد اولیا داشته باشن و ببینیم اولیای ما این سختی‌ها رو سخت‌تر داشتن و صبر کردن، بعد برام الگو باشن بگن ببین ما صبر کردیم شما صبر کنید. علم غیب مخصوص خداست، فقط به بعضی از پیغمبران برگزیده‌اش میده. همه پیغمبران هم در یه درجه نیستن. یجتبی من رسوله من یشا، از میان پیغمبران اونی که خدا میخواد انتخاب کنه. درجه در پیغمبر یکسان نیست. خیلی خوب، اجمال آیه چی بود؟ اجمال آیه بود که ای مسلمان ها، خدا شما ها و جامعه اسلامی رو رها نمی کنه، حواسش جمع شماست، زیر نظر خداست. افراد منافق و ناجوری هم که تو شما هست به مرور با امتحان ها مثل کف رو آب میاد و حذف میشن، خوبا و بدا از هم شناخته میشن. توقع هم نداشته باشید که از طریق غیب بفهمید کی خوبه کی بد. صبر کنید، به تدریج به مرور زمان امتحانی که پیش میاد قصه ها کشف میشه. علم غیب مخصوص خداست، فقط از پیغمبران افرادی که برگزیده علم غیب میده و زندگی هم باید بر اساس دلیل و شاهد و قوانین ظاهری باشه، نه بر اساس علم غیب و دعای معجزه و دعای مستجاب و معجزه. چون اگر اونها با اون رقم زندگی کنن، نظام پیوند اجتماعی به هم میخوره و زندگی هرج و مرج میشه. این معجزه و علم غیب مثل اسلحه در اختیار پلیس، در یه موارد خاصی که فرمانده دستور داد باید استفاده کنن. یعنی اگر کلید خونه ما گم شد، رفتیم پلو امام گفتیم آقا کلید گم کردیم، هر جمع گردیم نمیدونیم کجاست، شما بگو کجاست. اگر گفتی کجاست ما میفهمیم که تو امامی. اگر در امامت شک داشتیم، اونجا امام میگه کلید کجاست، تا ما به امامت و ایمان پیدا کنیم بهش ایمان بیاریم. اما اینطور نیست که دیگه هر کی کلید گم شد بره پلو امام. امام یه بار دو بار میگه کلید کجاست برای اونا که شک در امامت دارن. دیگه وقتی فهمیدیم ایشون امام رضاست، ایشون امام مهدیه، دیگه همه کارمون رو نباید به اونها بکنیم. بنا نیست که اینها اگر مثلا همه زندگی ما رو با معجزه حل کنن که کلید خونه گم شده باید بگردی تو پیدا کنی. پیدا نکردی بری پلو کلید ساز. یکی دو بار نمونه نشون میدن که بد معرفی کنن خودشونو که ما با غیب متصلیم، ما قدرت مفوق قدرت بشریه. اونجا برای معرفی خودشون و دین خدا از معجزه و علم غیب استفاده میکنن، اما بنا نیست که امامان ما بشینن کلیدای خونه رو مردم پیدا کنن. خب این آیه هم تا اینجا بس. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمی دانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیم دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان. شبکه رادیویی جوان.
به نام خدا.
هوای لحظه های نام، هوای زیستن به یاد تو، برای تو، لحظه تولد ترانه جدید، لحظه طلوع. نغمه برای شروع دلنشینی
به نام او که همیشگیست، و به نام او که جز او همه چیز رفتنیست. به نام خدا.
دست در دست شب، هوا یک قدم زنان دوست داشتنی.
به نام خدا. خدا. به نام او که نزدیک تر از هر نزدیک و محبوب تر از هر محبوب است. به نام او که بیناتر از هر بینا و آگاه تر از هر آگاه است. به نام او که شریف تر از هر شریف و برتر از هر بلند است. به نام او که تواناتر از هر توانا و توانگرتر از هر توانگر است. به نام او که بخشنده تر از هر بخشنده و مهربان تر از هر مهربان است. به نام خدا. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما همراهان عزیز و سحر بیداران گرانقدر. کاش این سحر دلمون تنگ بشه برای زبور آل محمد، صحیفه مبارکه امام سجاد علیه السلام، همون نیایشنامه‌ای که خواهر قرآنه، همون صحیفه‌ای که برگهاش برگ هایی از باغ بهشته. کاش دل به کتابی بدیم که از همه فرازهاش نور می پاشه. کاش هم صدا بشیم با حضرت زین العابدین، همون کسی که خاطره داوود و برای آسمونی ها و زمینی ها زنده کرد. مولا علی علیه السلام فرموده دعا کلید گشایش رحمت الهی و چراغ روشنگر در تاریکی است.
آتونی
صدا شد.
آتونی استجد نکن. گفت حق گر فاسقی و اهل سنم، چون مرا خوانی اجابت ها کنم. آتونی
صدا شد.
و پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا شما را پاسخی شایسته بگویم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
کویر ترک خورده هم که باشیم، بارون رحمت خدا ما رو سبززار میکنه. حتی اگر فرو افتاده ی حزیز دره ها باشیم، با دست های دستگیر خدا به اوج قله ها می رسیم. کافیه گرد غفلت غبار حواس پرتی روی روحمون نشسته باشه. کافیه بی سجده، بی سجاده، بی باد، بی زمزمه نمونیم.
Thank you.
بعضی از آگهی های استخدامو که پر می کنیم یا برای مصاحبه کاری که میریم، یکی از سوالات همیشگی میزان حقوق درخواستیه. ما میمونیم بر سر دوراهی. اگه حقوق بالا رو بنویسیم، شاید متقاضی دیگری حقوق کمتری خواسته باشه و کار از دستمون بپره. اگه حقوق کمتر بنویسیم، شاید بعد پشیمون بشیم که اگه بیشتر مینوشتیم هم قبول میکردن. آخر سرم حداقل حقوق اعلام میکنیم تا کارو بگیریم. موقع گرفتن وامم همینطور، سعی میکنیم مقدار کمتری درخواست کنیم تا با درخواستمون موافقت بشه. اینطوری شاید به همه چیز برسیم، اما به حداقل همه اونها. همین طرز فکر باعث میشه که کم توقعی و پذیرفتن حداقل ها از طرف دیگران به ما تحمیل بشه. در نتیجه وقتی هم از کسی کمک میخوایم، همون حداقلش برامون کفایت میکنه. اما یه جای کار میلنگه، اینکه همیشه طرف مقابل ما مردم نیستن که بگیم همین حداقل ها هم به نفعمونه. اونجا که طرف مقابلمون خدا باشه، اگه دل به همین حداقل ها ببندیم حتما ضرر خواهیم کرد. میگفت تو از خدا بخواه، زیادم بخواه. دیگه اینکه چه میزان دریافت میکنی و به چه شکل در مصلحت خود اوست، در مصلحت او که به همه چیز آگاهه و برای من و تو جز خیر و رحمت چیزی نمیخواد. مولا علی علیه السلام فرمودن کمک الهی به اندازه نیاز فرود می آید.
دوستان عزیز شنونده، لحظه های ناب سحرگاهی با به نام خدای رادیو جوان، مهمان قلب‌های مهربان شما هستیم و باز هم مثل همیشه قرارمون برقراره که برای همدیگه دعا کنیم. در محضر نورانی قرآن هستیم. آیات الهی، نکات و پیام‌های کلیدی که زندگی ساز هستن و در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج محمود آقای عینی عزیز و بزرگوار که سلام میکنم خدمت شما. بازم خوش آمد میاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه به نام خدا، و انشالله که بتونیم با نور قرآن زندگی هامون رو نورانی کنیم و زندگی خوب و خوش و انشالله رضایتمندی رو هممون تجربه بکنیم
انشالله. رفقای عزیز، ما سوره مبارکه مریم رو آغاز کردیم، چند آیه پیش آمدیم، نکات و پیام های این آیات نورانی رو حاج محمود آقای عینی برای ما گفتن. ما رسیدیم به
آیه 6 و 7 و 8.
آیه 6 و 7 و 8 که به یه سری پیام ها موند، درسته؟
بله، برخی از پیام هاشو گفتیم، برخی هاش مونده. در پیامی که ما میتونیم از این سه تا آیه برداشت بکنیم، این پیام میتونه باشه که برای صلاح و خوبی فرزند حتی قبل از انعقاد نطفه باید آدم دعا بکنه. دیدید حضرت زکریا علیه السلام وقتی از خدا بچه میخواد میگه وجعله رب رضیا، خدا یا این بچه‌ای که به من میدی مرضی تو باشه، یعنی مورد رضایت تو باشه، آدم خوبی باشه. پیام بعدی این هست که از خداوند فرزند صالح بخواهیم.
بله
انشالله که خدای متعال اجابت میکنه
انشالله.
در پیام بعدی به این نکته میشه اشاره کرد که نامگذاری رو ساده نگیریم. بعضی از نام‌ها از جانب خدا نازل شده، مثلا مثل همین اسم یحیی که خدا خودش اسم حضرت یحیی رو گذاشته یحیی. و در پیام بعدی هم این مطلب باید مورد اشاره قرار بگیره که مردان و زنان نازا از لطف الهی مایوس نباشند، اون کسانی که به هر ترتیب تا به امروز صاحب اولاد نشدن ناامید نشن، دست از دعا بر ندارن، انشاءالله خدای متعال حاجتشون رو و دعاشون رو مستجاب خواهد کرد. و آخرین پیام رو در این ستایه عرض کنم، اونم اینه که پسر یا دختر بودن فرزند به دست خداست. فرمود نبشر و که به غلامن، ما تو رو بشارت میدیم به یه پسری که انشاءالله خدای متعال فرزندان سالم و صالح به همه عزیزان عنایت بفرمان. آیه 9 رو با اجازتون من بخونم و ترجمه کنم و بتونیم از نکات 9 و 10 با هم انشاءالله بخونیم و نکات و پیام هاشو در بیاریم. در آیه 9 خدای متعال فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال کذالک قال ربک هو علی حین و قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. خب جناب زکریا گفت که قال کذالک، خدای متعال گفت که خدا همین جوری، چون حضرت زکریا خیلی تعجب کرده بود چه جوری میشه ما نمیدونم فلان کنیم بیسار کنیم، من پیر باشم خانمم نازا باش خدا به ما بچه بده، جوابم همین جوری جناب زکریا، خیلی به خودت فشار وارد نکن و تعجب نکن، خدای متعال هر کاری رو بخواد انجام میده، ولو اون کار در ظاهر نشدنیه. قال ربک هو علی حین، اینجا خدای متعال فرمود این کار بر من آسان است. به زکریا گفت جناب زکریا چرا فکر خیال خودتو مشغول کردی؟ کاری نیست که من وقتی بچه بی پدر قدرت دارم، اصلا نه بچه بی پدر و مادر، حضرت آدم نه پدر داشت بفرمایید نه مادر داشت، وقتی اینا رو به وجود آوردم، حالا از پیرمرد و پیرزن بچه آوردن که دیگه برای من خیلی سخت نیست. بعد فرمود وقد خلقت و کمن قبل ولم تک و شیئا، در حالی که پیش از این من خدا توی زکریا رو آفریدم در حالی که چیزی نبودی، هیچ چی نه، من از هیچ چیز خلق کردم. خب در آیه 10 میفرماید که
آیه 10 را اگر اجازه بفرمایید تو بخش بعدی گفتگو آغاز کنیم.
بله در خدمتتون هستم، ترجمه کنیم و نکاتشو به شماش عرض بکنیم
انشاءالله که بتونیم انشاءالله به طور مفصل تر در خدمت شما باشیم. رفقای عزیزم ممنونم که همراهی میکنید ویژه برنامه سحر رادیو جوان.
جا مانده است چیزی، جایی که هیچگاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد، نه موهای سیاه نه دندانهای سفید.
خواستن است، خواهش است، از خدا خواستن است. مغز و مرواریدی که در صدف پرستش است همانا دعاست. هر کس که بیشتر احساس نیاز به خداوند داشته باشد بیشتر دعا می کند و به خداوند نزدیکتر است. و کیست که در هر نفس به خداوند نیاز نداشته باشد؟ دعا جلب توجه خداوند است
و کسی که دعا نمی کند گویی خدا او را فراموش کرده است. دعا در بعضی زمانها و مکانها سبکتر به پرواز در می آید، مثلا در سحرگاهان، در ماه‌های رجب و شعبان و رمضان، هنگام بارش باران، سر سجاده و در مساجد و زیارتگاه ها و آنجا که دوستان خدا را خاک در آغوش گرفته است.
به نام خدا. لحظه های ناب سحر، رفقای عزیز در خدمت شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان. امیدوارم که به لطف خدای بزرگ بهترین ها نصیبتون بشه، آن چیزی که در دل شماست انشالله هیچ وقت به ناامیدی نرسه. امیدوار باشیم همون به رحمت خداوند، به لطف خداوند و آن چیزی که خدا برای ما خیر قرار داده، که خیلی مهمه که ما هر کاری میکنیم اولا در جهت رضای خدا باشه و بعد هم انشالله خدا همون خوبه، همون بهترین هر رو نصیبمون کنه. حاج محمود آقا، اینی ما با شما هستیم و رسیدیم به آیه دهم.
بله، از سوره مبارکه مریم. اینم عرض بکنم و ترجمه شو، بعدم انشالله نکات و پیام های آیه 9 و 10 رو با هم انشالله بررسی کنیم. در آیه دهم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال رب اجعل لی آیه. خدایا به اصطلاح به زکریا اینجوری به خدا عرض کرد، قال رب اجعل لی آیه، خدایا برای من یه نشانه‌ای قرار ده. قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا. خدا هم فرمود که جناب زکریا، حالا که نشانه میخوای، نشانه تو این است که با مردم به مدت 3 شب، بله به اصطلاح حرف نزنی، با اینکه سالم هستی، با اینکه زبانت سر جای خودشه، دهانت سر جای، لال نیستی، اما به اصطلاح قدرت سخن گفتن نخواهی داشت 3 شب. نکته هایی که از این دریافت میشه جناب آقای عسکری، اول نکته این است که خداوند بر هر چیزی قادر و کاری برای و هر کاری برای خدا آسانه. خیال نکنیم مثلا میگم من زلزله برای خدا سخته، بارون اومدن برای خدا را نه، جفتش پیش خدا یکیه، چه راحت ترین کارها چه سخت ترین کارها در مساف قدرت الهی جفتشون یکی اند. بله، در آیات 22 سوره حدید و 7 سوره تقابون هم باز فرموده ذالک علی الله یسیر، این کار بر خدا آسونه، یسیر یعنی آسون. یا مثلا در آیه 20 و 106 سوره بقره فرمود ان الله علی کل شیء قدیر. در آیه 45 سوره کهف نیز فرموده و کان الله علی شیء مقتدر، خداوند بر همه چیز تواناست. خیلی خوب، گاهی نکته بعدی.
بله،
مراد از شب در عرف عرب شبانه روزه. مثلا میگیم ما رفتیم فلان جا یه شب موندیم، منظور یه شب موندیم یعنی یک شبانه روز موندیم منظوره. خیلی خوب، این مطلبم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرمودن، لذا در آیه 41 آل عمران میخوانیم سلاست ایام و در اینجا میفرماید سلاست لیال. اونجا میگه 3 روز، اینجا میگه 3 شب. منظور 3 شبانه روزه، حالا چه در قالب شب بگه چه در قالب روز بگه. خیلی خوب، این هم از این. نکته بعدی که بهش بخوام اشاره کنم اینه که در تفسیر مجموع البیان و همچنین در تفسیر المیزان درباره حضرت زکریا اینطور آمده که هنگامی که تلاوت آیات الهی و ذکر خدا زبانش باز میشد، یعنی وقتی میخواست آیات الهی رو بخونه زبان باز میشد، ولی هنگام گفتگو با مردم زبانش میگرفت، نمیدونست با مردم حرف عادی نمیتونست بزنه، اما قرآنی بالاخره سخن خدا رو میخواست تلاوت کنه، به راحتی تلاوت میکرد. و نکته آخر از این دوتا آیه نهم و دهم این است که حضرت زکریا برای تمیز بین حق و باطل، برای اینکه حق و باطل از هم جدا بشند و مشخص باشه بین وحی الهی و توهمات شیطانی از خداوند طلب نشانه کرد. یعنی چی؟ گفت خدایا به من نشون بده که واقعا این کار کار توه یا این یه وهم شیطانیه. که خدا نشانهی به حضرت زکریا عنایت کرد. این مطلب هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل این آیات اوورده این رو. خب پیام های این دوتا آیه، اولین پیام این است که قوانین طبیعی و علل مادی هرگز قدرت خدا رو محدود نمی. درست حضرت زکریا پیر مرد، خانمش پیر زن و نازا، اما قدرت خدا محدود نشده، با از همون پیر زن و پیر مردم خدا فرزند به دنیا میاره. تفکر در حقیقت و پدیده ها هر شک و تردیدی در قدرت خدا رو برطرف میکنه. که انسان اگر فکر بکنه در قدرت خدا، خدا این شب رو چجوری میاره جناب آقای عسکری، روز رو چطور میاره، این باران ها، این برف ها، این سرما، این گرما، حالا دیدید دیگه واقعا این صاعقه سیلایی که راه افتاد،
بله
خیلی هم سر همین دست کم گرفتن سیل جان خودشونو از دست دادن که نه بابا هیچی نمیشه، تو بستر رودخونه بنده خدا نشسته، سیل با اون قدرت اصلا کلا ساختمون ها رو خراب میکرد، ماشینای با اون عظمت رو به اصطلاح به اون حال انداخت. لذاست قدرت خدا قابل محدودیت، بله یه وقت یه چیزی نشدنیه. من اینم خوبه بگم، ببین الان یه کسی از ما میپرسه خدا میتونه یه خدایی خلق کنه مثل خودش؟ این نشدنیه. مثل خودش نمیشه که. چرا نمیشه؟ چون خدا یعنی این که مخلوق نباشه. وقتی ما میگیم خدای خدای خلق کنه مثل خودش، یعنی اون مخلوقه. خدای مخلوق مثل خدای ما نیست. پس این بله قدرت به محال و نشده تعلق نمیگیره، اما هر چیزی که شدنیه، محال نیست، امکان داره، خدا قدرتش به اون تعلق میگیرد. این پیام اول. پیام دوم. پیام سوم این هست که انبیا در فکر رسیدن به مراحل بالاتری از یقین بودن، دوست داشتن آقا ایمانشون از اونی که هست و بالاتر باشه. مثلا حضرت ابراهیم از خدا نشانه میخواد، لیطمئن قلبی، خدایا به من یه چیز نه، دلم مطمئن بشه. حضرت زکریا هم از خداوند نشانه خاص طلب میکنه که خدایا من از کجا بدونم این که گفتی به من بچه میدی اسمشم یحیاست درسته؟ خدا میگه قدرت حرف زدن رو از تو میگیرم، با مردم نمیتونی حرف بزنی. اینجوری بود.
خیلی ممنونم از شما.
در خدمتتون هستم.
الهی که همیشه ما خیلی وقتا خب ما ایمان داریم، باور داریم، اعتقاد داریم، اعتمادم داریم، بعضی وقتا خب شاید این یقینه یه ذره سخت‌تره، به این خاطر که یه جاهایی کم میاریم اون اعتقاد اعتماده کم میشه. ولی اگه ما واقعا فمن یتوکل علی الله فهو حسبه.
ببین یکی اینه جناب آیسه، من قبول دارم از اون برای ما تو کوره امتحانیم،
بله
اصلا خدا